مصاحبه‌ای که تو داری عمل اخلاقی انجام میدی یک پرسپکتیو معنوی داشته باش، از چشم خدابین عمل کن. خب از اینها ما بگذاریم، تقریبا میشه گفت این یک اوتلاین یا خطوط خیلی کلی و کلانی که در این ادیان اداری هست و خیلی ساده و خلاصه بگیم نیک رفتاری رو مهم میدونه و این چیزی نیست که در واقع به فقط خودت مربوط باشه، چیزی که خداوند از شما همین رو میخواد. حالا تقریبا بقیه مواردی هم که گفته شده میشه گفت که در ادامه همین هاست، یعنی اینا اصول حاکمی هستن. ما هیچ وقت دعوت به شرارت رو نمیبینیم در این ادیان، دعوت به رذیلت رو نمیبینیم. حالا در بعضی موارد ما ممکنه مناقشه های تاریخی داشته باشیم، یعنی از چشم انسان معاصر بعضی جاها برای ما قابل فهم نباشه. مثلا فرض کنید به عهد عتیق که نگاه میکنید در یکی از جنگ ها میبینید که به اسارت میبرن عده ای رو، یا فرض کنید زنان رو به عنوان کنیز میگیرن یا مردان رو به عنوان برده. خب اینو برای ما یک سری ابهامات اخلاقی برای ما ایجاد میکنه، ولی هر چه که باشد این اصول در نگاه اونها خدشناپذیر بوده که ما از نیکی و اخلاق سرباز نمیزنیم. حالا جواب اینها چه هست بحث دیگریست. من فقط خواستم اون اصول کلی رو خدمتتون عرض کنم. خب از چه نگاه فلسفه معطوف میشه به مسئله دین و اخلاق؟ قدیمی ترین متنی که ما داریم تقریبا مربوط میشه به محاوره اتیفون، که اونجا سقراطی که از شهروندان یونانی ترین اتیفون هست رو میبینه و با اون صحبت میکنه و یک دوراهی جلو پای اون میذاره که میگه به من بگو ببینم که امر اخلاقی خوب است چون خدایان به آن دستور دادن، یا چون که خوب است خدایان به آن دستور دادن. و ما این رو اگه بخوایم در واقع باز تعبیر کنیم این منفصله سقراطی رو در ادیان ابراهیمی، اینجوری باید بگیم که امر اخلاقی خوب است چون خداوند به آن دستور داده است، یعنی منشأش به اراده و فرمان خدا برمیگرده، یا نه چون به خودی خود خوب است خداوند هم به اون دستور داده است. این چلنج فلسفه با این مسئله از اونجاها، یعنی تقریبا از نخستین ثانیه های طلوع آفتاب فلسفه میبینیم که فیلسوفان توجه میکنه مسئله دین و اخلاق، از اونجاها شروع میشه. ما در تاریخ فلسفه یک سری پژوهش ها یا دستاورد هایی داریم که در واقع ناظر به پرسش های دینی هست و به طور مشخص فیلسوف های فرهنگ یونانی از جمله ارسطو، افلاطون و حتی فلوتین که بالاخره باز اون هم ریشه‌های فکریش به افلاطون برمی‌گرده و یونانی به یک معنا، اینها یک سری پرسش‌ها مطرح می‌کنن و یک سری پاسخ‌ها، و پاسخ‌هایی که اینا میدن ابدا از سمت بحثایی که فرض کنید متکلم‌های مسلمان یا نقدگرا یا اونایی که اهل تحقیقات بایبلیکال هستن نیست. اینا با عقلشون، با فلسفه، یعنی در شکل استاندارد استدلال منطقی میخوان یک صورتبندی داشته باشن از این پاسخ‌ها. این که خداوند چه هست، این که مناسبات معنوی چه هست، این که رشد و سلوک عرفانی چه هست، شروع میکنن راجع به اینا ایده پردازی کردن. و این چیزی که اصطلاحاً بهش میتونیم بگیم الهیات فلسفی یا دین طبیعی یا الهیات عقلی، تعابیر مختلفه، ولی چیزی که در موردش اتفاق نظر هست اینه که زاویه و منظری که اونها دارن اینه که با عقلشون، با خرد طبیعیشون به این پرسش ها جواب بدن. البته الهیات طبیعی، نشرال تیالوجی یا نشرال ریلیجن، در فرهنگ های مختلف و در اعصار مختلف معانی متفاوتی داره، ولی به طور کل این هاردکورشه، این هسته سختشه که اینها تکیهشون معمولاً یا اغلب در اینه که به قوای عقلی و شناختیشون رجوع بکنن. حتی به گمان من در بحث دین و اخلاق هم اگر نگاه بکنیم، دسته ای از فقهای شیعی که روی کرده اصولی دارن و معتقدن که با اصول عقلی یا عقلایی به سمت تفسیر متون دینی در حوزه اخلاق میان، اونا هم به یک معنا طرفدار این هستن. حالا هرچه که باشه، نتیجه ها ممکنه در نهایت بگن ما یک سورس نقلی رو یا متون مقدس رو لحاظ میکنیم و عقل ما رو رهنمون میکنه به این که قسمتیش رو مثلا با عقل میفهمی، قسمتیش رو با نقل میفهمی. ولی هر شکست اونها هم این ایده مرکزی رو قبول دارن که ما مثلا میگم ایمانگرا نیستیم، ما نمیدونم نگاه اخباری نداریم، تفسیر لزومن و صرفا لیترال نداریم. اگر هم لیترالیسم رو قبول داریم به خاطر یک سری اصول عقلی یا عقلاییه که اینا رو تو کتابای اصولی مثلا توضیح دادن. به اینش کار ندارم، مهم این رویکرد کلیه. خب این مسئله میبینیم در دنیای مسیحی به شکل متفاوتی مطرح میشه. یعنی شما میبینید اونجا مشخصا از زمان آکویناس، البته در زمان آگوستین هم بوده، اون هم یک تعبیر جالبی داره، میگه که قانون طبیعی یعنی اون فهم سرشتی و فطری که ما از اخلاق داریم برای آنها که دسترسی به کتاب مقدس ندارن رهنما و باعث رستگاری، و مایی که کتاب مقدس رو داریم ما یک چیز اضافه هم داریم، ولی به همین قانون طبیعی هم یک عده رستگار میشن. ما در اونجا در دنیای مسیحی خب آشنایی اینها رو داریم، حتی زمانی که متون اصلی ارسطو و افلاطون هم ترجمه نشده اینا دسترسی داشتن به آثار رواقیون، آثار سیسرو مثلا، به سنت قانونی روم، روماندا، و این باعث میشه که این مسئله صورتبندی متفاوتی داشته باشه و نگاه قانون طبیعی خیلی راحت‌تر اونجا تئوریزه بشه، مخصوصا از سمت سنت توماس آکویناس، استاد دانشگاه پاریس و پرنفوذترین متألق تاریخ مسیحیت تقریبا. و هر کجا هم کلمه دکتر رو به کار میبرن مسیحی ها منظورشون توماس آکویناس. و حتی یک جمله ای هم داره راسل، میگه که امروز که ما در قرن 20 هستیم نفوذ و تأثیر این آدم به هیچ وجه کمتر از هگل و کانت نیست. خب یه همچین شخصیتی میاد صورتبندی انجام میده و نگاهش هم ارسطوییه. یک تعبیری هم داره آنتونی کنی، میگه که آکویناس از خود ارسطو هم ارسطویی تر، یعنی اینقدر کانکریت و بحثش دقیقه. خب آکویناس اون مشی ارسطویی رو خیلی راحت وارد میکنه تو بحث دین و اخلاق، البته ریشه ها داره، یعنی در خود متون مسیحی و حتی آبای کلیسا، حتی امثال تفریان اگه اشتباه نکنم که میگفت آتن را با اورشلیم چه کار، اون هم باز قانون طبیعی رو میپذیره. یعنی بین اونها چون یه عبارتی هم در انجیل هست، فکر کنم در لتر تو رومنز، در نامه به رومیان، که میگه ما وقتی که میبینیم مردمی که متدین به دیانت ما نیستن ولی به آموزه های وحیانی و ده فرمان و اینها عمل میکنن، معلوم میشه که در آینه فطرت هم یک ندای اخلاقی هست که اونها هم این رو میفهمن. خب اینا میگم در مسیحیت فقط آکویناس نبوده و شروعش هم اون نبوده، ولی صورتبندی کلاسیکش، یعنی الان در حتی دانشنامه ها، حتی همه بحثایی که میشه، با اینکه ارسطو هم این نگاه رو داره، ورژن کلاسیک و در واقع پارادایم کیس قانون طبیعی رو آکویناس میگه که خیلی خوب این رو صورتبندی میکنه. ما در جهان اسلام به دلایل مختلف میبینیم که این مسئله، با اینکه البته ارسطو هم ترجمه میشه، حتی اخلاق ارسطو هم میشناختن، منتها تئوری سیاسی و این نگاه کلان بر اساس نگاه افلاطونیه. مثلا ابن رشد شرح مینویسه بر جمهوری افلاطون، فارابی شرح مینویسه هم بر جمهوری افلاطون هم بر قوانین افلاطون، و این نگاه که پیامبر جایگاه شارع داره و یک سری حقایق رو میدونه که در حکم اون مسل و نمونه های مثالین بالا و قیمی هستن اونها رو میدونه، این نگاه در بین ما رایج میشه. و حتی نگاهی که در فلسفه فقه میشه گفت انگاره نامصرح و بعضا مصرح فقهای ما بوده، چه در اهل سنت چه در شیعه، تقریبا این بوده که یک پرافت لجیستریتر، یک نبی شارع هست، اون اسرار رو میدونه در ماجرای اخلاق و اونه که به ما اینها رو میگه و اینها در واقع کلیدهای سعادت ما هست. خب توی جهان اسلام ما میبینیم که سیاست ارسطو ترجمه نمیشه. این رو بعضی از اسکالراشون، آقای ارنست بریتن اگه درست بگم، گفتن دلیلش یک دلیل عمده این قضیه، حالا این رو من اپلای میکنم اینجا، ولی ایشون این توضیح رو میده که در جهان اسلام سیاست ارسطو ترجمه نشد به دلایلی که عمدتاً هم دلایل سیاسی بود و در جهان مسیحی برعکس ارسطو ترجمه شد. یعنی ما میبینیم در همون بازه‌ای که متون لاتینی ارسطو و افلاطون هست، 7 شرح در یک قرن بر سیاست ارسطو نوشته میشه و ارسطو کسیه که در تقریبا همه زمینه‌ها به مولتیپل کردن، به چند ساحت سازی جهان‌ها خیلی علاقه ای نداره. حتی اون کتاب دانیماش، یعنی اون رو ببینید، در همه جا تقریبا مشی ارسطو یک مشی کاملا تجربی، حالا به معنای خاص خودش. حتی یک ایده‌ای که خود من داشتم، البته خب سمتش نرفتم ولی جا داشت برای تز دکتری بهش بپردازم، این بود که ارسطو بالاخره یک نحوی از تجربه گرایی رو داره. ببینیم اون تجربه گرایی چی هست. وقتی که میاد مثلا مایند بادی پرابلم رو میخواد بررسی بکنه، بیش از 500 نوع از جانوران رو بررسی میکنه و میاد اول بر اساس ابزرویشن یافته هاش رو میبینه و سر و سنگین میکنه، بعد میاد از اون مدل مثلا هایدی مورفیک استفاده میکنه، اون الگوهای ماده صورتی رو بر اینها اپلای میکنه. خب این یک تفاوت جدی ایجاد کرده در تاریخ ما که وقتی که ما همه چیز رو افلاطونی و تبدیل شده به قلمرو رازها میدونیم، مثلا در حوزه دین و اخلاق، میرسیم به یک اخلاق دینی که قاعدتاً بر ما ناشناخته است. ولی آکوینوس وقتی حرف میزنه میگه که بارلا ها نور وجه تو از مزامیر نقل میکنه، از مزامیر داوود، که میگه نور عقل تو هستی بر وجه ما تابیده است. این عقلی که ما داریم بارقی از اون عقل خداوندی است. و البته خب میگم این ریشه های متنوعی داره، فقط مزامیر نیست، در سنت رواقی هم هست. رواقیون هم زندگی سعادتمندانه رو زندگی موافق با لوگوس می‌دونستن و لوگوس خرد عقل کیهانی بود و عقل ما هم شراره‌ای از اون عقل کیهانی بود و به این معنی اونا تقریبا میشه گفت جزء متأخرترین صورتبندی‌های ورژن دینی از قانون طبیعی هستن. البته خب سعی کردن یک دست غربی‌ها که این رو برگردونن به مثلا میگم نمایشنامه که اونجا یک عبارتی داره، من میترسم نرسیم و یعنی خیلی دوست داشتم این عبارت رو بکنم خدمتتون، که حالا اجازه بدید یه ذره‌شو بکنم بحثش. وقتی که یک نفر در همون افسانه تبای به شاهرخ مصری هم فکر کنم ترجمه کرده، یک نفر از فرمان پادشاه سرپیچی میکنه، اون رو میکشن و جنازه‌شو بیرون شهر میندازن که حیوانات درنده اون رو تکه پاره کنن. در باور یونانیان کسی که دفن نشه در عذاب ابدی خواهد. و خب خواهر این آنتیگونه خیلی از این بابت ناراحته و میاد و یک مناظری داره با پادشاه، میگه که تو هیچ وقت نمیتونه قوانین خدایان رو نقض کنی. قوانینی که هیچ کس سرمنشه اونها رو نمیدونه. اونها همیشه بودن. خواستن این رو رب بدن به در واقع سرآغاز قانون طبیعی که بگن در میراث یونانی بوده. ولی به نظر من اینجوری نیست. اگر ما بخوایم، اولا که این یک مدلی از قانون سرمدی نه قانون طبیعی، در نهایت این ممکن بود، یک قانون نانوشته‌ای هست، قانون سرمدی هست در دست خدایان یا حالا خداوند. خب این رو اگر ما بپذیریم، اتفاقا این قبل از اون در ایران و باستان بود. یعنی وقتی شما میبینید که زرتشت چیزی به نام اشعر در نگاه زرتشت به عنوان قانون کیهانی معرفی میشه و میگه وقتی شما به سعادت میرسید که با این قانون خودتون رو هماهنگ کنید. در سنسکریت به این میگن رتع، در فارسی کهن میگن ارتع، در فارسی امروز ما میگیم راست و در انگلیسی معادلش میشه رایت. یعنی راستی و درستی، تو در هماهنگی با اون قانون کیهانی که خداوند اراده کرده، اهورامزدا اراده کرده، باید باشی که به سعادت برسی. و جهان هستی جدال دو نیروی خیر و شر. یا مثلا در اوستا بازی جایی داریم که وقتی که یک عده از آریایی ها چپاول و غارت میکنن، زرتشت بهشون میگه که شما دارید نظم کیهانی رو برمی دارید. به این معنا به نظر من، چون که اون خیلی قدیمی تره، تقریبا 3-4000 سال قبل از میلاد مسیح هم هست، ریشه این رو، یعنی ورژن دینی قانون طبیعی به این معنا که یک قانون کیهانی هست و رستگاری ما در هماهنگی با اونه، و اونم همین اخلاقیه که ما میفهمیم بالاخره. یعنی جالب اونجا اخلاقیاتی که دارن، چیزهایی که برش تاکید شده، نوعاً اخلاقی که با خرد عرفی قابل فهم. به این لحاظ به نظرم قانون سرمدی رو باید به اونجا برگردیم. اگر هم بخوایم بگیم قانون طبیعی چیزی که خود بنیاده، این فرق میکنه، میرسه به سقراط. از این بگذاریم، خیلی توی مقدمه نمیخوام ببینم. ما وقتی میرسیم به بررسی دین و اخلاق، دو رویکرد خیلی کلی داریم. یک نگاه، نگاه موردی و مصداق شناسانه است که اینجا چه دستوری هست، چه توصیه‌ای شده، شبیه کاری که فقهای ما انجام میدن. شما میرید مطالعه موردی میکنید، بررسی سندی، دلالی یا هرمنوتیکی شکل امروزیش. یک نوع مطالعه دیگه هست، مطالعه مفهومی و کانسپچواله. اینجا شما از مصادیق استعلام میکنید به مفاهیم، دنبال ارائه مدل هست و بحث شما در واقع یک کانسپچوال آنالیسیس. اینجا ما دو نگاه خیلی کلان رو داریم، یک نظریه قانون طبیعی یا نشرال لا، یکی هم دیوان کانون تیوری، نظریه امر الهی. نظریه امر الهی اخلاق رو یک سره یا در بعضی جهات وابسته به فرمان خداوند می‌دونه و میگه بنیادی ترین اصلی که اخلاق دینی از اون سرچشمه می‌گیره اراده خداست. قانون طبیعی خب خیلی باز اینم مناقشه برانگیزه که چه تعریفی داره، ولی استقرایی که خود من داشتم، دو ایده اصلی مشترک بین همه این نظریه قانون طبیعی، یعنی بیشتر فریکونسی داره، بیشتر تکرار میشه. یکی این که هنجارهای اخلاقی یک بنیاد عینی متأصل و مستقل داره، اخلاقیات مستقل هستن. دو این که اینها به یک معنا وابسته به طبیعت انسان هست، حالا طبیعت اجتماعی انسان، طبیعت عقلانی، طبیعت دارای میل و عاطفه یا هر چی. خب این خود قانون طبیعی باز دوتا خانش داره. وقتی که ما بحث رو به این برسونیم که خب یک نگاه اینه که اخلاق دینی همون چیزی که قانون طبیعی به ما میگه، خب این قانون طبیعی دو خانش ازش هست. بعضی میگن که در واقع یک از یک وجه قانون طبیعی مستقله در نفس هم در عالم سلیم، ولی وقتی نوبت شناخت میرسه ما نمیفهمیم. طبیعی حرفی که فقهای ما میگه، استقوف ذاتیه، ولی ما نمیتونیم بفهمیم، باید بریم سراغ این متنا که ببینیم اینا چی میگه. این میشه خانش حداقلی از قانون طبیعی. در کنار این یک خانش دیگه از خانش حداکثری که میگه ما نه تنها در اون اصل متافیزیکی مشترکیم، اصل متافیزیکی این بود که احکام اخلاقی عینی و متأثرن، یه جور رئالیست. اصل متافیزیکی اینه که ما اونها رو اتفاقا با خرد طبیعی خودمون هم میشناسیم و همه اونها رو میشناسیم، و لازمه این حرف اینه که ما بنابراین در فهم مصبات اخلاقی، در این که ببینیم توصیه های اخلاقی خداوند ما چه هست، هیچ حاجتی به این متون نداره. با خرد طبیعی خودمون میتونیم احکام قانون طبیعی رو بفهمیم. چیزی که من دنبالش بودم در این کتاب صورت بندی بکنم این تز بوده، و سعی کردم برگردم به تاریخ الهیات فلسفی، یعنی متکلمان عقل‌گرایی که نه واقعا به شکل تبرعی، به شکل فرمالیته و نمایشی دوتا اصل رو بیارم، نه، تا جایی که تونستن سعی کردم یک نگاه عقلانی به فهم دین داشته باشم و حتی شاید یه جور ریکانستراکشن داشته باشم، یعنی یک ساختار جدیدی از اون اخلاق دینی از فهم خودشون داشته باشه، یک تفسیر جدیدی ارائه بدن. دو نفر رو من انتخاب کردم که به نظر من هر دوشون حائز اهمیتن، یکیشون که اصلا نیازی به توضیح نداره، پروفسور جان فینیس، استاد دانشگاه آکسفورد و معروف ترین نظریه پرداز قرن 20 و الی زمانان آزاد در قانون طبیعی، و یکی هم فیلسوفی از همین ایران به نام نظریه طالقانی، مال زمان قاجاره، و کتابش روز واقعا کاره عجیب و غریب بود که من دیدم، و این اصلا زیرخاکی بود، یه بار چاپ میشه 1304 قمری ولی که چاپ نمیشه. چند سال پیش اخیراً شهیدم احیای تراث فرهنگستانمون رو دوباره چاپ کرد. اونجا خیلی جالبه، به یک معنی بازگشت به ارسطو رو درش می‌بینیم. با این اصلا نه فلسفه قبل بوده، نه این بحث، نه این چیز. ولی طبیعتاً فهمش اگه نگاه بکنید به هر فیلی دیگه می‌رسید. تا اون باز خانشش حد اکثری نیست. من اومدم نشون دادم که اگر ما یک نگاه منطقی داشته باشیم بر اساس مبانی طالبانی بخوایم تئوریش رو صورت بندی بکنیم، می‌بینیم که دقیقاً میرسه به یک خانش حدتری و عقل‌گرا. طبق اون مبانی ما هیچ حاجتی به این منابع نداریم. و یک قسمت دیگه‌اش جان فینیسه که خب این جمله رو هم بذارم و تمام کنم. طالبانی رو، طالبانی تقریبا مهمترین آدمیه که ما داریم تا جایی که من بررسی کردم و میشناسم توی قانون طبیعی. در بین چهره‌های کلاسیک که ما بیشترین حرفای رو به قانون طبیعی زده باشه دست کم در اسلام شیعی طالبانیه. نه نصیر، نه ابن سینا، نه تا کسای دیگه این مقدار حرف نزدن راجع به قانون طبیعی. و این برای ما ارزشمندی که بالاخره از میراث خودمون هم بتونیم چیزی رو داشته باشیم توی زمین. جان فینیس، من چون وقتی ریز سری داره میگذره خیلی از بحثا رو فاکتور میگیرم. نگاهی که داره به قانون طبیعی اینه که هفت ارزش پایه رو بنیاد اخلاق میتونه. اولیش میگه وقتی که حالا صورت بندیش هم اینه از جهت معرفت شناختی، میگه که ما یک سری گرایش ها رو در درون خودمون میبینیم که ببینیم که واقعا نیاز داشتیم به استدلال اونا رو قبول داریم. یعنی مثلا شما فرض کنید دوستتون بیماره در بیمارستان، به اون سر میزنید. خب این تردید نمی کنید که مثلا من به دوستم سر بزنم یا نه، دوستم از این کار رو بکنم یا نه. در مورد اصل دوستی ما تردید نداریم. یا فرض کنید میدیم اصل متافیزیکش می نویسه که انسان ها طبیعتا همه دوست دارن که بدانن. راجع به این که دانستن خوب است ما مایه و بیسیک میدیم و راجع به این بحث نداریم. فینیس میگه در اینها یک راهنمایی هایی هست به سمت اصول عقل. در واقع اینه یه جوری قصف نمای عمل ما هستن و توجیه معرفت شناخته. اینا هم چیزی که فینیس میگه، البته اصطلاحش رو نمیاره، شبیه ریفورم اپیستمولوژی معرفت شناسی اصطلاح شده است که شما باورهای بیسیک رو بی نیاز از توجیه میدونید. اینا به خودی خودشون چون که پایه هستن موجه هستن. اولی موردی که میگه لایف زندگیه و خیلی از مسائلی که ما داریم از بهداشت، از حتی قوانین عمومی، مسائل راهنمایی رانندگی، حتی قوانینی که راجع به پرورش نمیدونم ماهی، کشاورزی، قوانین مبارزه با خشکسالی و مبارزه با خودکشی و همه اینا هست، برمیگرده به اصل لایف و زندگی و این زیرساختی برای شکوفایی ما. ما این رو اگه نداشته باشیم به بقیه قسمت‌های فلاشینگمون نمی‌رسیم. دومین اصلی که میگه نولج، دانش. و اصلا انکار این منجر به تناقض میشه. دانستن فقط یک گرایش نیست، یک وضعیت بنیادین در وجود ماست. و ما همین که بپرسیم که آیا دانستن ارزش دارد یا نه، خودمون در عمل داریم به یک معنا عمل دانستن رو و کنجکاوی رو انجام. و سومین چیزی که میگه پلی، بازی و تفریح. خب برای یک فیلسوفه شاید خیلی مهم نباشه، ولی برای یک آنتروپولوژیست وقتی که میاد همه فرهنگ ها رو مطالعه میکنه و در همین احصار میبینه که انسان ها یک سری رفتارها رو انجام میدن. فرض کنید چه میدونم دیدن یک فوتبال یا انجام یک بازی شطرنج یا هر چیز، هیچ هدفی از خود اون کار غیر از انجام اون کار ندارن، فقط برای اینکه سرگرم بشه. میگه این هم جزء اون در واقع گرایش های پایه ما در قانون طبیعی. مورد چهارمی که برای تجربه استتیک، تجربه زیبایی شناسیه، این هم در طبیعت ما هست. و مورد پنجمی که میگه دوستی یا اجتماع پذیریه، که در واقع این هم ما به شکل پایه و بدیهی این رو میبینیم. حتی جالبه بین ادیبان بحث راجع به قانون طبیعی اتفاقا پیدا میشه. من فرصت نکردم این کار رو انجام بدم، چه در ادبیات کلاسیک خودمون چه در ادبیات جهانی. این مفاهیم مثل دوستی، عشق، هنر، زیبایی و حتی معنویت، اینها دربارش خیلی حرف زدن. من اینجا یاد خیلی از سعدی افتادم که اون هم این اصل رو اتفاقا به شکل بیسیک فهمیده بوده. میگه که دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، لیکن رفیع بر همه چیزی مقدم است. هرگز حسد نبرده و حسد نخوردم جز بر دو روی یار موافق که بر هم است. یارا به صحبت یاران همدم است داخل. یعنی این رو میگه که بهره تو از زندگی اینه. میگه من هیچ وقت حسرت چیزی رو نخوردم به جز این. اینا جزء پایه‌ای‌ترین گرایش های اخلاقی که در واقع از چشمه قانون طبیعت میجوشه و در همه فرهنگ ها ما میبینیم که سر اینها مناقشه ای نیست. و یک مورد دیگه هم معقولیت عملیه که خردمندی در رفتاره و که حالا اصولش هم میگه مثل این که همه انسان ها با هم مساوی هستند، مثل این که هیچ کدوم از این اصول عملی بر دیگری ترجیح نداره و هفتش مورد دیگه. و مورد آخری که میگه دینه. به چه معنا؟ به معنای هماهنگی با نظم برین کیهانی. میگه ما وقتی که این در واقع اصول اخلاقی رو میفهمیم و نظم های دیگه که نظم های تمدنی، فرهنگی و هر چیزی، یک پرسش ایجاد میشه که آیا یک نظم فراتری در کیهان هست؟ چون اگه به این نپردازیم اون موقع ضرر کردیم. یعنی معقول نیست که این پرسش رو نپرسیم. حالا پاسخ هر چی که میخواهد باشد. و این در واقع به این معنا دین هم یکی از اون ارزش‌های قانون طبیعیه. و بخوام باز یه ذره این رو بیشتر توضیح بدم، رباعیات خیامی، چه حالا اونایی که مسلماً از خیامی یا منصور به خیامی، تقریبا همشون یا بیشترشون درباره همین تأملات دینیه. مثلا میگه ابر آمد و باز بر سر سبزی گریز، که باده خود رنگ نمی‌شاید زیست. یا بالاخره بیت دومش هم دقیق یادم نیست. این نگاه که جهان بالاخره به چه سمتی خواهد رفت، سرجام من چه خواهد شد، من در مقیاس کرانمند خودم آیا به یک دنیای ناکرانمند هم وصل هستم یا نه، این جزء دلپره هایی که جان کینز میگه همیشه عافیت سوز بوده برای بشر، همیشه اینا دغدغه هایی بوده که به شدت اون رو لرزنده. و میگه فایده هایی هم داره، یعنی این میتونه غیر از اون منشأ حالا عقلی یا سکولار یا هر چیزی که برای اخلاق در نظر داریم، یک منشأ و مسئولیت اخلاقی مضاعف برای ما ایجاد بکنه یا یک معنای جدید برای اخلاق زیستن برای ما فراهم بکنه. بگذاریم از این، من چک میکنم خیلی حرف زدم، همینجا بحثم رو فکر کنم جمع بکنم خیلی بهتر. میخواستم برسم به اواخر، نمیرسیم. من اگه بخوام هفتش موردی که نوشتم توضیح بدم شاید دو سه ساعتی طول بکشه به این شیوه، ولی این رو میگم، مهمترین حرفی که من خواستم بزنم در فصل پنجم کتاب بوده. همه اینها رو گفتم برای اینکه این یک حرف رو بزنم که اخلاق دینی، اگر ما به شیوه عقلانی ملتزم باشیم و بخوایم ببینیم که واقعا خداوند چه توصیه‌هایی داشته، یک نسخه از اخلاق جهانی بر قیاس همین قانون طبیعی که ما اینها رو بدیهتاً در درون خودمون میبینیم و همه انسان ها واقعا نگاه کنید در زندگیشون، فرض کنید در طول روز 4 تا کار انجام میدن، یه سخنرانی میرن، یه کتاب میخرن، یه برنامه رو میبینن، پادکست گوش میدن، اینا برمیگرده به اصل نولج یا موارد اینچنینی. میبینید که اینا واقعا اصولی هستن که در بین همه انسان ها قابل قبول هستن. و اگر ما بپذیریم که خداوند انسان رو آفریده، که این اصلا قابل خدش نیست در ادامه باید، اون موقع میتونیم بگیم که اینها رو در واقع سازنده اون در وجود انسان قرار داده. ما وقتی میرسیم به اتیکال رفلکشن، تأملات اخلاقی، میبینیم که یک ضرورت هایی در ساختار عقلانی ما هست در زمینه اخلاق. همه انسان ها زیبایی رو دوست دارن، دوستی رو پاس میدارن، دانش برایشون ارزشمند، حالا در تعداد اینها مناقشه است، کاری به این ندارم، ولی بالاخره اون قانون طبیعی هست، تعدادی که باشه. اگر بپذیریم که خداوندی هست که قادر مطلقه و حکیمه و میدونسته که داره چی کار میکنه و انسان رو به این شکل آفریده، میتونیم نسبت بدیم که این قانون طبیعی در واقع اراده خداونده و در کتاب طبیعت در آینه فطرت اراده خودش رو بر ما آشکار کرد. حالا وقتی که میرسیم به این متون مقدس، ما میرسیم به این که خب به دو حالت میرسیم. میبینیم که گاهی اینا خب حتما هست، موادی که تعارض داره با قانون طبیعی، یا میشه با اصول هرمنوتیکی اینا رو تفسیر کرد که بگیم اتفاقا این هم همونه. فرض کنید مثلا میگم یک جنگی پیش اومده، فرض کنید جنگ احد کاروان تجاری بوده و مسلمان‌ها این کاروان رو غارت کردن، خب ایراد میگیرن که خب پس در دین شما این غارت بوده، آره، و اصلا اخلاقی نیست. ما یا میتونیم این رو در واقع با بحثه هرمنوتیکی پاسخ بدیم که نه، در اون موقع این مناسبات حقوقی به این شکل نبوده، این یک نوعی از دفاع بوده اتفاقا و دو طرف این قضیه رو داشتن، فقط مال اینها نبوده و اول. یا میتونیم این کارو بکنیم مثلا یا نمیتونیم. خب اگر نتونیم این کار رو انجام بدیم، در واقع با هرمنوتیک کار ما رو نیفته یا با هر تفسیر اجتهادی دیگری، خب میرسیم سریع دوراهی، یا باید در الهیاتمون دست ببریم، یعنی یک جراحی سنگین انجام بدیم، بگیم آقا خداوند اشتباه میکردیم، تا دیروز فکر میکردیم خداوند اخلاقیه، نه اتفاقا نیست، این به قتل دستور داده، به زنا و تجاوز دستور داده، این فرضشو من فقط دارم میگم. خب اگر اون به هیچ وجه حل نشه، یا باید اون رو دستکاری کنید یا تئوری وحیتون رو دستکاری کنید، و طبق صورتبندی که در فلسفه علم هم هست، حالا نیازی به اون توضیحات هم نداره ولی این قابل فهمه، شما به جای اون هسته سخت اون کروند محافظتی رو دستکاری میکنید. میتونیم بگیم که بالاخره اینها احتمالا مثلا میگم ناشی از خطاهای بشری در تلقی وحی بوده یا هر چیز دیگه، ولی اون رو نمیتونیم عوض کنیم. بنابر این صورتبندی که من دارم از اخلاق دینی، اون نرسیدم چون یه مقاله اتفاقا سنگین حدود 3 صفحه‌ایه، من چند دقیقه آخر بحثم شد، خیلی کاریکاتوریزه میخوام خدمتتون بگم که این قسمت نمونده باشه. ما میرسیم به اینجا که خب این قانون طبیعی که ما گفتم با خرد طبیعی خودمون میفهمیمش، بنابراین نیاز به این متون هم نداریم. من گفتم که این قابل جمع با ادیان ابراهیمی، چون در عصر روشنگری مخصوصا دیسا اینو نمیگفتن، میگفتن اتفاقا اون متون پر از عوامل غیر اخلاقی، پر از خرافاته، حتی نمیدونم معجزات رو رد میکردن و خیلی چیزه. من میخوام یه صورتبندی اینجا ارائه بدم که اتفاقا قابل جمع، یعنی شما اگر بپذیرید خداوند واجد این ویژگی ها هست که اینا قلب الهیات ادیان ابراهیمی، یعنی خداوند آفرینشگر حکیم صاحب اراده است و آفرینش رو انجام داده، خب انسان به این شکل دیگه یک دریافتای طبیعی از قانون طبیعی داره، این رو نمیتونه نقض کنه با اسکریپچر، با متن مقدس، چون تناقض پیش میاد و جزء مسلماتی که مثلا متکلمای عقل‌گرایی دارن اینه که خداوند مرتکب تناقض نمیشه. بنابراین ما اگه ملتزم باشیم به اون هسته های الهیاتی در ادیان ابراهیمی، این تئوری ما در الهیات فلسفی که میگیم میفهمیم خداوند چه توصیه‌ای به ما داره، با اون قابل جمع. بنابراین ما نهایتا اینه که از به نظر من این کار شدنیه، چون تا جایی که آدم میبینه حتی در انجیل لوقا هست که میگه آنچه که برخیش میپسندی بر خود بپسند و آنچه برخیش نمیپسندی بر دیگران مپسند، این از خلاصه شریعت و کتاب های همین پیامبران. یا در قرآن باز تکرار همین هست که نلا یعمر بالعدل و الاحسان و ینهان فحشاء و المنکر الی آخر. ما میبینیم که در واقع به تعابیر مختلف انگار گلدن رول هست و اینها بحثه تاریخی و جزئی میخواد. به نظر من این کار احتمال قوی شدنیه، ولی اگر هم نشد ما ناچاریم دست ببریم در تئوری های کروندی و حاشیه، نمیتونیم اون قلب اصلی الهیات ادیان ابراهیمی رو عوض بکنیم، اون کنار بزنیم. بنابراین صورتبندی که من دارم، تئوری که من ازش دفاع میکنم، اولا و به ذات یک تئوری فلسفیه، بحث من قبض و بست تئوری شریعت نیست که اون مبانی پیشا معرفتی در اجتهاد قبض و بست پیدا میکنه، یعنی که بگم عقلانیت فقهی مشکل داره یا نداره، نه، در مقام یک فیلسوف الهیات شما باید این نگاه رو داشته باشید که آیا خرد طبیعی، قبل از اینکه بریم سراغ همین بحثا، آیا میتواند بفهمد یا نه، اون توسعه اخلاقی خداوند رو میفهمه یا نه. حالا که فهمید میریم سراغ اون متون و به نظر من ما تا وقتی که اون الهیات سخت، اون هسته سخت الهیات توحیدی رو قبول داریم که خداوند دادگره، اخلاقیه و آفرینشگره، نمیتونه قانون طبیعی رو نقض کنه و در نهایت یا باید دست به دامن هرمنوتیک و بحثه تاریخی و ساینتیفیک بشیم یا تئوری وحی رو عوض کنیم. بنابراین من فکر میکنم بین این دوتا به این چیزه میشه خود برقرار کنم. خیلی ممنونم و عذرخواهم از اینکه طول میشه.
ممنون، سپاسگزارم. خیلی ارائه خوب و جامعی بود. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه چیست؟ هم مثل به زوگ ما. متشکرم از جناب آقای افضلی و از ارائه خوبی که داشتن. البته تصور من این بودش که بیشتر یعنی بحث عمده‌ای که ایشون ارائه خواهند داد معطوف به دو دیدگاه مرحوم طالقانی و جان فینیس هستش، اما خب یه مقدمه نسبتاً طولانی و البته سودمندی در مورد قانون طبیعی فرمودن که در جای خودش قابل تأمله. ببینید، نظریه قانون طبیعی به هر حال یک برچسبیه که هم بر نظریه های اخلاق، هم بر نظریه های سیاست و هم بر نظریه های قانون مدنی و نظریه های اخلاق دینی، بر همه اینها میخوره. تا جایی که به فلسفه اخلاق مربوط میشه، در واقع دو تا مسئله عمده وجود داره برای کسانی که کار میکنن در حوزه تفکر اخلاقی و به موضوع قانون طبیعی میپردازن. دو تا مسئله اساسی و عمده وجود داره، یا بهتره بگم دو تا هدف رو تعقیب میکنن. اول اینکه ویژگی های تعیین کننده قانون طبیعی چه چیزهایی هست، اون پروپرتی هایی که توی قانون طبیعی ما داریم، آیا مجموعه ای رو یا یک سیستمی رو به عنوان نشرالا تشخیص بدیم، اینا کدوم ویژگی هاست. و دوم هم خود نظریه ها هستن. شاید اگر تاریخ فلسفه رو بررسی بکنیم که به بخش های عمده ایش جناب آقای دکتر افضلی اشاره فرمودن، ما الان پی اچ دی کاندیدیتیم درسته؟ از استیمزنتیب بیرون اومدید. اشاره فرمودن در واقع معطوف به همین موارد هست. یعنی ما نظریه های مختلف قانون طبیعی رو در تاریخ فلسفه داریم که هر کدوم نقاط ضعف و قوتی دارن و اون چیزی که اهمیت داره اون ظرافت‌های تئوری پردازی هستش در هر نظریه. اونها هست که به ما میگه که کدوم گپ‌ها رو تونستن بپوشانند، کدوم اشکالاتی رو که به قانون طبیعی وارد بوده تونستن اون اشکالات رو پاسخ بگن، کدوم در واقع زخم‌هایی رو که بر پیکره تئوری قانون طبیعی بوده نظریه پردازها و نظریه پردازی‌های تازه تونستن اون زخم‌ها رو ترمیم بکنن و مرهم بگذارن. دو جنبه اصلی بحث از قانون طبیعی، یکی به ذهن برمیگرده و دیگری به فضای اجتماعی برمیگرده. تا جایی که به ذهن برمیگرده معمولاً به عقل، استدلال در واقع، به شهود، به وجدان، به اینها ارجاع داده میشه. و اون جنبه‌ای هم که به وضعیت بیرونی مربوطه، قانونگذاری بر اساس عقلانیت رو معیار قرار میدن. حالا یا این عقلانیت عقلانیتی شبیه به عقلانیت کانتیه و یه نحوه به اصطلاح یونیورسالیتی، یه تعمیم گرایی مبتنی بر عقلانیت کانتی یا شبه کانتی صورت میگیره، و یا اگر راه به اون سمت بسته هست میان سراغ دیدگاه‌های شبیه هابز و بحث قراردادگرایی و از این صحبت می‌کنه. این در واقع ما میتونیم بگیم ویو کلی قانون طبیعی همین‌ها هست. هدف اون دو نکته‌ای که خدمتتون گفتم تو فلسفه اخلاق و بحثی هم که در مورد موجه ساختن یا توجیه قانون طبیعی صورت میگیره بر این دو جنبه مبتنیه، یعنی به لحاظ فردی جنبه عقلانیت و استدلال و حالا یا شهود، و به لحاظ بیرونی هم یا کانتیگرایی یا در واقع قراردادگرایی. اما اون چیزی که در مورد خود کتاب میتونم بگم و اول بهتره که نقاط قوت کار رو بشمرم به عنوان کسی که این کتاب رو هم در دوره‌ای که نوشته شد و دست ناشر سپرده شد در جریان تدوینش بودم و هم بعد از اینکه بیرون اومد جز اولین کسانی بودم که این کتاب رو خوندم و بهره بردم، باید بگم این هستش که اولاً خب خیلی دقیق این کتاب نوشته شده، یعنی شما وقتی میخوانید کتاب رو متوجه میشید که نویسنده تلاش کرده به دخلهای مقدر رو در واقع دفع کنه، در ذهن خودش پرسشهایی رو مطرح کرده و به اون پرسشها پاسخ داده، این گونه بوده که کاویده آثار هم جان فینیس رو هم مرحوم علامه نظرعلی طالقانی رو، و براش مهم بوده، برای نویسنده به باور من مهم بوده که اون ظرافت‌های نظریه پردازی رو در مورد هر دو نفر ببینه و منعکس کنه. گاهی به نظرم رسید حتی در آثار اونها شاید به این شدت و حدت وجود نداشته و ایشون در واقع زیر ذره بین برده از اشارات تلویحی اونها عبارتهای تصریحی برساخته. این در بعضی از جاهای کتاب من این رو احساس میکردم، به خصوص در آراء مرحوم طالقانی، و حالا این هم یک نقطه قوت هم تدارک دیدن یک نقد که خواهم گفت. ببینید جایگاه قانون طبیعی در دین، این اون پاشنه آشیل و اون چی بگیم اون چشم اسفندیاریه که در هر نظریه پردازی وجود داره. این نکته رو اول بگم، نشستن بیرون گرد کتابی رو خواندن و نقد کردن کار ساده‌ایه، این رو پیشاپیش میگم. انجام یک کار ایجابی مثل این کار دشوار و سختیه، واقعا کار سختیه. اینکه شما بنایی رو بسازید و با خودتون فکر کنید که خب حالا چطور گرمایشش رو برای زمستان در نظر بگیرم، سرمایشش برای تابستان رو چه بکنم، چگونه دیوارهاش رو عایق بکنم. نظریه پردازی و کلن توضیح دادن یک نظریه چیزی شبیه کار یک آرشیتکت در واقع، ولی خب از بیرون اومدن و دیدن و اینکه ساخته شده و خب اگر این پنجره اونجا نصب میشد خیلی بهتر بود، شاید این ساده ترین کاره. و این رو پیشاپیش من خدمت آقای دکتر افضلی عرض میکنم که ایرادهایی که وارد بکنم چیزی شبیه به این هست. خب از اینجا شروع میکنم که چرا از افلاطون گرایی در وضعیت سیاسی و اخلاقی ما استفاده میشه؟ چرا ما سراغ ارسطو نمیریم؟ به دلیل باور بنده اینه، و البته خب شواهدش هم در متون دینی ما وجود داره، ما پیامبری رو داریم که از جامعه فاصله میگیره، خورشیدی رو مشاهده میکنه، سقراطوار در واقع افراد و اشیایی رو در بیرون این قار عالم میبینه و بعد بر میگرده و مردم رو تبشیر و انذار میکنه. این کاملا منطبق بر اون شخصیتی که از بار بیرون اومده. و بعد میاد به قوم خودش تبشیر و انذار میکنه، میگن مجنونه و انه لمجنون. همون ماجرایی که داره برای سقراط رخ میده برای این پیامبر داره رخ میده. و بعد همین پیامبر سودای سیادت و صدارت بر قوم خودش رو داره، مدینه ای میره، بیعتی میگیره و بعد حکومت میکنه. همه اینها باعث میشه تا در فرهنگ مسلمانان اون خوانش افلاطونی پررنگتر از خوانش ارسطویی باشه، چون منطبقه، چون میخوره، سازگاره. در حالی که خبری از اون دولت شهر ارسطویی تو این سرزمین چندان وجود نداره. بعدهاست که تازه بحث هایی مثلا دموکراسی و شورا و مشورت و اینها بعد از پیامبر میاد خودش رو پروجکت میکنه بر تاریخ مسلمانان، فرا میافکنه روی اون تاریخ، وگرنه خود اون تاریخ همچه بسا با خوانش‌های ایرانی و خوانش‌های شیعی همچنان داره پافشاری میکنه بر همون نگرش افلاطونی، که البته بخشیش هم ریشه در ایران باستان و اندیشه خسروانی داره. بنابراین نسبت مبنای قانون طبیعی با دین گویا توی فرهنگ اسلامی نسبت چندان قرین و آشنا و همنوایی نیست. یا طبق اون اصطلاح بندی که آقای دکتر افضلی کردن، اون خوانش حداقلی بیشتر در این فرهنگ جایگاه پیدا میکنه با این وضعیتی که ما در آغاز اسلام و حالا دهه های بعدی هم داریم که دیگه جای بحث تاریخی خیلی نیست. از این جهت اون چیزی که ما اسمش رو میگذاریم قوانین موضوعه و شما هم توی کتاب بهش اشاره کردید در برابر قانون طبیعی، این در واقع پایگاه محکمی در فضای دینی خود ما پیدا میکنه. و هر فضای دیگری که شما توی اون فضا وضعیت افلاطونی یا نو افلاطونی رو داشته باشید، این وضعیتی که سلسله مراتب داره، در نگاه کاسمولوژیکالش یک مبدع آفرینش داره، عقل اول داره، فلک اول داره، عقل دوم داره، فلک دوم داره، همین وضعیتی که شما اینجا میبینید توی قرون وسطا هم دارید میبینید دیگه. یعنی اون سلسله مراتب وقتی درست میشه در نتیجه خوانش حداقلی از قانون طبیعی وجود داره و اون خوانش حد اکثریه به محاق میره و نگاه شریعت مدارانه متن محور پیامبر محور اینجا اصالت پیدا میکنه و نتیجهش در واقع میشه اون ساختاری که ما توی قرون وسطا داریم میبینیم و به یه شکل متفاوتش البته توی تفکر فیلسوفان مسلمان اون رو میبینیم. آقای دکتر افضلی هم مبانی این دو فرد رو خوب توی این کتاب به باور من بررسی و صورتبندی کردن در قالب عناوین مبانی الهیاتی، انسانشناختی، معرفت شناختی و متافیزیکا، و هم از طرف دیگه یک چکیده خیلی خوب از هر دو دیدگاه در آغاز ارائه میدن و بعدم میان به تفصیل در واقع اون چکیده رو توضیح میدن و در واقع بستش میدن. خود کتاب خوشخوانیه، یعنی اگر از من بپرسن توصیه میکنی، من میگم حتما توصیه میکنم برای هر کسی که به این مباحث علاقه داره کتاب رو بخونه. کتاب بسیار خوشخوانیه. پارامترها و استانداردهای نوشتار آکادمیک توش وجود داره به باور من. مقید بودن نویسنده به ارجاع، جا به جا ارجاع دادن و بعد نتیجه گیری در کل نوشته وجود داره و به نظر من هر کسی که تو این حوزه کار میکنه اگر این کتاب رو نخونه چیزی رو از دست داده. این از بحث من که اولش باید در مورد کتاب بگم. اما خب من در این حال در جایگاه منتقد اینجا نشستم و باید نکاتی رو عرض بکنم. سعی میکنم که خیلی کوتاه و خلاصه این نکات رو بگم که تا جایی که اطلاع دارم امتداد این کتاب از دستور کار شما خارج شده، درسته؟ یعنی دیگه قصد ندارید روی این دو ایده کار بکنید یا کتابی بنویسید، ولی حالا امروز اگر نباشه فردا انشاءالله این شاید این نقدهای من در واقع توی آثار دیگه‌ای که معطوف به این کار هستش در واقع به کار گرفته بشه و به کار بیاد. ببینید یه دغدغه‌ای که من همیشه تو مطالعه گزارش‌ها از فیلسوفان و مؤلفان دارم این هستش که ریوایز یک گزارشگر، یک مؤلف تا چه حد منطبق هست بر آراء و دیدگاه‌های اون فیلسوف. یکی از راه‌هایی که می‌تونه خواننده رو مطمئن بکنه به این مسئله آوردن قطعات و پاره‌هایی از متن اصلی در واقع کار هستش. من قبول دارم که خب اگر قرار میشد در همه جای این کتاب این کار انجام بشه متن کتاب دو برابر میشد یا شاید هم بیشتر. در این حال معتقدم مواردی بوده که شما نقل قول‌های آوردید توی کتاب که شاید مثلا از نظر من خیلی اون نقل قول‌ها ضروری نبوده. خب جاهایی که دارید اصل نظریه این دو نفر رو میارید بسیاری از موارد ریوایزه، یعنی خودتون خوندید متن رو و الان دارید باز تولید میکنید. مسلما این باید باشه تو کتاب، بودن این تردیدی نیست. ولی قبلش به باور من اگر پاره هایی از متن اصلی می اومده توی پاورقی یا در متن، حالا به هر حال خواننده دسترسی داشتش به این که واقعا نظر، ببینید همونطور که فرمودید ملا نظرعلی طالقانی یا علامه نظرعلی طالقانی مال عصر قاجاره، مال در واقع میشه متولد 1824 میلادی میشه، حالا با اون ضرب و تقسیم هایی که من کردم، یعنی اوایل قرن 19 همه اونا ایشون تو ایران داشته کار می‌کرد. خب یه جورایی تو اون دوره اروپا در معرض تحولات جدی قرار داره و اوایل قرن 19 هم رخدادهای مهم می‌داره اونجا اتفاق می‌افته. متنی که مال دوره قاجاره، خب عبارت‌های عربیش اگر میومد من میتونستم مطمئن شم که ریوایزهای شما تا چه حد منطبق بر دیدگاه‌های مؤلف. از اون طرف در مورد فینیس حالا الان سکه رایج فضای علمی فلسفه اخلاق آره و خب خیلی از دیدگاه‌هاش الان مطرحه، شاید اون انقدر ضرورت نداشت ولی اونم اگر میآوردید باز خوب بود، یعنی اونم تو پاورقی مثلا بعضن متن انگلیسی می اومد که مثلا به خصوص جاهای کلیدی، البته شما یه جایی رو از اون ترجمه ها رو آوردید و از متن عربی هم همینطور هستش یه جایی، ولی خب باز اون ترجمه آدم احساس میکنه ترجمه هست، یعنی تو متن اصلی چه اتفاقی. یه نقدم به ناشر بکنیم، نمیدونم این کتاب به چاپ دوم رسیده نرسیده تا خبر نیستم، اشکالاتی وجود داره تو کار ناشر، نمیدونم کارو که صفحه بندی کردن خدمت شما فرستادن یا نه. ببینید تو فصل سوم تمام سرصفحه‌ها خورده اخلاق دینی و محتوای آن از منظر علامه طباطبایی، یعنی طالقانی شده طباطبایی تو کل فصل سوم و خب این یه ایراد برای ناشر، خیلی به مؤلف مربوط نمیشه، ناشر حتما باید قبل از اینکه کار بره برای چاپ این رو نگاه میکردش. اونم یه ناشر مشهوری مثل نگاه معاصر که به این مسئله دقت نداشته. بعضن مشکلات ویرایشی هست. مثلا یه نمونهشو بگم، صفحه 168 یه پاورقی خورده ارجاع داده شده به طالقانی، تاریخی که خورده 1437 در کتاب، در حالی که توی منابع اصلا 1437 وجود نداره. از اینجور اشکالات ویرایشی هستش. توجه اینجا اصلا نیستش، 1437 نیست، شاید همین 1436 بوده، احتمالا همین. از این دست اشکالات هستش. اینا چیزایی بوده که شاید مثلا با یک بار دیگه بازخوانی ویراستار یا به هر حال وظایف ناشر هست اینا رو برطرف بکنه. نکته بعدی که باید بگم این هست که زندگی نامه و توصیف وضعیت اجتماعی و سیاسی طرفین به باور من اهمیت داره. ما خیلی وقتها سطح‌های سفید متون رو از زندگی نامه افراد می‌خوانیم. اشاره‌ای نشده، من از دست دادم یا واقعا اشاره‌ای نشده؟ درسته. به علاوه اینکه این دو نفر متعلق به چه مکتبی هستن، خب مثلا فرض کنید این مرحوم طالقانی شاگرد صاحب جواهر بوده، شاگرد شیخ انصاری بوده. خیلی عجیبه از اون استادها چون این شاگرد، واقعا عجیبه. یعنی اینکه چطور یک چون این شاگردی در اون مکتب پرورش پیدا کرده، واقعا نکته عجیبی. یا خود جان فینیس بررسی این که ایده‌هاش رو از چه کسانی گرفته، چه از چه استادانی گرفته، چه این که شما اون رو در واقع اتچ کردید به دیدگاه طبیعت، چیه معرفت شناسی اصلاح شده، این اتچ شماست، واقعا متعلق به اون مکتب نیست، به مثلا دیدگاه پلانتینگ و اینها به نظرم متعلق اونا نیست. شما در واقع میخواید یک مبنای معرفت شناختی بهش بدید، اون رو اتش میکنید به اونها. این به نظرم توی کتاب چندان نشانی ازش نیست. این نکته ای که در واقع در مورد معرفت شناختی اصلاح شده شما اینجا تو متن کتاب آوردید و به نظرم تا حد زیادی هم خوب این دوتا رو در کنار هم دیگه خوب به هم پیوست زدی، یه اشکالی بهش وارده. ببینید، اولا خود دیدگاه پلانتینگا دیدگاهیه که، ببخشید من این رو دارم میگم، حالا جامعه علمی هم اینها رو میبینه و شاید نمیدونم چه تلقی راجع به من ایجاد بشه. بخش زیادی از مقبولیت معرفت شناسی اصلاح شده به شخصیت الوین پلانتینگا برمیگرده و پیشبینی من اینه که چه بسا با خدایی نکرده غروب این ستاره از آسمان این دنیا، بخش عمده ای از بحث های معرفت شناسی اصلاح شده و سایر دیدگاه هایی که الوین پلانتینگا ساخت و پرداخته از سپهر آسمان دانش و فلسفه دین کمرنگ بشه. این که من ادعا بکنم که وجود خدا بدیهیه حرف بی سابقه ای نیست، یا مثلا تثلیث یک امر بدیهیه حرف بی سابقه ای نیست، ولی این که ادعا بکنم که بداهتش به این دلیل از تأمین گرایی و یونیورسالیزم برخورداره که کل کریستیان کامیونیتی و من اون رو میپذیریم، این یه قدری حرف تازه و جدیدیه که به نظرم پذیرشش به خود شخصیت پلانتینگا برمیگرد. خب اگر ما باشیم و دیدگاه هایی که ادعا میکنن که فلان آکسیوم ها اصول موضوعه هست یا بدیهی هست، این در واقع نیازمند بنیادهای نظری هست. یعنی ببینید، این ادعا که خب زندگی، بازی، دانش اینها اصول اولیه هست، خب من نمونه این رو تو شهودگراها دارم میبینم دیگه. اونا تمام تلاششون رو چرا اینقدر دارن رو شهود اخلاقی کار میکنن؟ چون اینقدر در واقع کوشش میکنن تلاش های، یعنی این دو جلد کتاب دیوید راس رو اگر شما بخونید میبینید که چقدر زحمت میکشه تا این بحث شهود اخلاقی رو اونجا پا بر جا بکنه. عمده دلیل این هستش که بتونه در واقع یک مبنای نظری فراهم بکنه برای همین مسئله. این یه قدری به نظرم توی اینجا دست کم شاید نیازمند فربهتر کردن اون مبانی ما هستیم، محکم، یعنی یه فونداسیون محکمتری باید ریخته بشه اینجا. باز این هم توسل جستیم به ادبیات آرشیتکت ها. و نهایتا این که یعنی این دو نکته‌ای که در این کتاب وجود داره و در فرمایشات حضرت عالی هم بود، به نظرم مرکز ثقل نظریه قانون طبیعی چالش بین خانش حد اقلی و خانش حد اکثری از قانون طبیعی هست. یعنی تمام کسانی که در سنت کلیسایی هستند و از این طرف در سنت فقهی ما هستند ادعا می کنند، حرف اصلیشون اینه: خدایی که انسان رو آفریده بهتر از هر کسی می داند قوانین ملائم با طبع او چیست و این قوانین ملائم با طبع رو در متن دینی برای انسان حک شده ارسال کرده. درسته؟ و شما وقتی در مورد طبیعت انسان صحبت میکنید، به خصوص اینکه شواهدی هم در متون دینی هست که مثلا شما وقتی در با عقل میخواید در مورد اینجا صحبت بکنی، این عقل نمیتونه اینجا کار بکنه. یعنی پاشنه آشیل قانون طبیعی اینجاست. این رو من دیدم شما خودتون، یعنی در واقع وقتی حرف از فینیس زدید، در مورد کشف صحبت کردید که ما چطور میتونیم اینها رو کشف کنیم، در مورد مرحوم طالقانی هم که اساساً بحث قوانین موضوعه رو آوردید بسر، یعنی کاملاً متفتن بودید که مرکز ثقل اینجاست. اما اینکه تا چه حد دیدگاه‌های اینها تونسته پاسخ بده، یعنی اینو میخوام بگم مخاطب اصلی نظریه قانون طبیعی این طیف هست، طیفی هستن که این استدلال‌های عقلی رو نمیپذیرن، اساساً عقل رو ناکارآمد میدونن، در حالی که نظریه جان فینیس و نظریه ملا نظرعلی طالقانی هر دوتا برمیگرده به اون مبنا، هر دوتا داره روی اونجا پافشاری میکنه و میخواد عقل رو بر کرسی نگارش قانون بنشانه. این که آیا اخلاق دینی نسخه ای از اخلاق جهانیه و چگونگی رشد اخلاق جهانی، نتایج تازه‌ای که در گام به گام پیشرفت اخلاق جهانی مؤثر بوده و استفاده‌ای که شما از قانون طلایی اخلاق میکنید، اینا توی کتاب خیلی خوب توضیح داده شده و خیلی تلاش شده. ولی ما زمانی میتونیم در واقع این رو کارآمد بدونیم که گام بعدی رو برداریم، یعنی گام بعد از نظریه پردازی. بگذارید من زمان گذشته شاید تو این دو دقیقه بتونم توضیح بدم. دیدگاه‌هایی که دیدگاه‌های به روزی که امروز داره ارائه میشه، مثلا فرض کنید نگاه نظریه عدالت جان رالز رو در نظر بگیرید، تا زمانی که معطوف به سیاست‌گذاری‌های جزئی در ساختارهای مختلف نشه، ما همچنان در اون جپ سوء تفاهم بین دو گروه دست و پا میزنیم. عرضم اینه که هر قدر بتونیم معطوف به فقه خودمان و از اون طرف که حالا اونها این سیاست از این مرحله سیاست گذاری های جزئی شاید خیلی از کشورهای توسعه یافته گذر کردن، هر قدر بتونیم این سیاست گذاری های جزئی رو که حتما معطوف به نظریه پردازی هایی که اتفاق نظر دینداران رو یا اونهایی که خانش حداقلی از قانون طبیعی دارن رو با کسانی که خانش حداکثری دارن، این اتفاق نظر رو پدید بیاره یا فاصله ها رو کمتر بکنه، هر چقدر بتونیم روی این سیاست گذاری های جزئی، یعنی حرف زدن از راهکارهای کوچک، قد برداشتن قدم های کوچک تاکید بیشتری بکنیم، اون وقت نظریه پردازی های بزرگ که از با توسل به بازخوانی مردریگ کهن یا دیدگاه های جدید هستش، اینها بهتر و بیشتر وافیه به مقصود خواهد. حالا نمیدونم وقتی هستش که جواب بدید، منم خیلی
نه خواهش میکنم، نمیدونم دوستان جلسه کلاس شاید بخوام برن، من نگران این
درست هستن. کلاس هستش شده کلاس نیست، از بین دوستان که در جلسه نشستن
ما از ادامه جلسه بهره
من... من دیگه عرضی ندارم، در واقع بحثی نمی کنم. آقای دکتر افضلی هم اگر میخواد جواب بدن، اگر از بین دوستانم پرسشی چیزی هستش مطرح بکنید که یک باره ها، من در اینجا نقش موجی رو هم ایفا میکنم، اگر پرسشی دارید بفرمایید که یک باره آقای افضلی هم جواب بدن.
خیلی ممنونم از تدارک این جلسه و توضیح خیلی خوب و آلمانی آقای دکتر افضلی و فرمایش پروفسور آلمانی از به خدمت شما. آرزو دارم به خدمت شما، من درست تشخیص دادم که کتاب حضرت عالی یک کتابی هستش که در حوزه رابطه میان عقل و نقل یک بحث لغوی مطرح میکنه.
بحث
لغوی یعنی میگه که اگر خداوند با اون صفات اثبات شدنی باشد، اون از دین طبیعی با دین وحیانی سازگار و اگر اون خداوند اثبات شدنی نباشد یا ادله ای داشته باشیم و خلاف این پیش فرض های الهیات و ادیان، اونم دقیقا دین طبیعی در مقابل دین وحیانی قرار میگیره به همون دلایلی که با قید العیاذ بالله فرمود. این کتاب در این زمینه منصرف از اظهار نظر، درست میگم؟
نه اتفاقا اینجوری نیست، ولی از جهت شما خیلی خرسندم که دقت بالایی نشون دادید. مدلی که من ازش استفاده کردم اینجا دقیقاً استدلال استدلالی کانت، یعنی قبل از اینکه شما در واقع یک مفهومی رو بخواید ثابت بکنید، برمیگردید یک گام عقب‌تر و اون رو تجزیه می‌کنید به اتم‌هایی که داره و اتم‌هایی که دیگه قابل تجزیه نیست. من نه اتفاقاً حتی یک جایی که بحث جان کنیز هم بوده، خود من حتی اصلا موضوع کتاب بحث برای این اثبات خدا نیست، من فوق لیسانس هم فلسفه شیدی تحلیلی بوده. نه کتاب متوجه شدم، توی کتاب اتفاقا صورت بندی برهان جهانشناختی رو آوردم و چیزی هم که حتی تو فصل 5 بهش استناد کردم باز همین برهانه و این چیزی که در واقع ترجیبند همه فیلسوفای الهیات، این توی سنت مسیحی مثلا مسیحیت کاتولیک و اسلام شیعی متکلم های عقل‌گرا در سایر بحث های الهیاتی و بررسی فعل خدا میبینید که دارن برمیگردن به همون برهان جهانشناختی، سرشت خداوند در واقع همون علت نامعلوم و از اون برای یه سری اوصاف یا پراپرتی هایی میکشن بیرون، مثلا خداوند قائم به ذاته، نمیدونن قید محض فلانه. نه از جهتی من اون رو در پرانتز نگذاشتم، ولی چون موضوع کتاب نبوده بهشم اشاره کردم اتفاق خداوند به این شیوه اثبات میشه، یک جایی رو در بحث مقامی دویده جان شونیس آوردن، ولی چون بحث من مستقلن اثبات خدا نبوده وارد این نشدم دیگه، اینا رو مفروض گرفتیم. یعنی تو بحثای ما مثلا در شیوه فلسفه تحلیلی شما درگیر کانسپچوال آنالیسیس میشید دیگه، که اگر این باشه چی میشه، اگر ما اون خداوند رو بپذیریم و از طرف قانون طبیعی رو هم بپذیریم، بین اینها ما به چه صورت بندی قاعدتا میرسیم؟ درست فرمودید، این رو من مستقلا در بارش حرف نزدم، ولی شیوه من این بوده که بیام بگم که در واقع اگر خدایی باشد که هست با این اوصاف و انسان رو چنین آفریده باشه، اون موقع نمیتونه دو جور تشریح کنه، فرض کنید شما رو جوری آفریده بعد دقیقاً متناقض اون یه چیزی رو به شما
میده. حجت دستور نمیتونه متناقض دستور
بده. آره و ضمن اینکه حق وتو داره و تقدم داره قانون طبیعی، چون که در واقع بسیار کهن‌تر و قدیمی‌تر از این متونی که عمرشون شاید به یک هزار دو سه هزار سال برسه.
پس عرض من که کتاب از بحث
مونسرده درست؟ آره چون اصلا موضوع صفات خدا نیست. چم؟ چم؟ بحث تفسیر
یا
اتفاقا آوردم، یعنی همین الان هم اشاره کردم یه پارت اول که اینا خیلی هاشون به اتفاقا میشه براشون تعبیری داشت. یک عبارتی هم داره، من از این جهت با شهامت کامل این حرف رو زدم و نوشتم که ما یک سنت عقل‌گرایی در جهان شیعه داریم. فاضل مقداد میگه این لزوال شرعیه معامل و تعبیلات، و این رویه رو تقریبا همشون داشتن. ما هزار سال از زمان ابن سینا به این طرف حداقل یک الهیات فلسفی شیعی پررنگ داریم. من شبهه رو قوی تر گرفتم، میدونی، نه اینکه بخوام همدلی کنم با اون داستان یا با اون فرد، گفتم حتی شبهه رو قوی تر میگیریم. خب این که اتفاقا به نفع منه، من اومدم یک صورتبندی عقلی و منطقی از قانون طبیعی نشون دادم که ما با خرد طبیعیمون میتوانیم بفهمیم که توصیه‌های اخلاقی خداوند چه است. حالا شما میاد میگید که نه، اون زنی و دلالت یا اصلا صادر نشده. خب مرحبا به ناصر، این به نفع من، بنابراین تئوری من نقض نمیشه. چیزی که من به نحو پیشینی معرفت پیشینی دارم، یعنی در مرتبه پیش از رجوع به اسکریپشن متن مقدس فهمیدم، نقض نمیشه. شما هم دارید در راستای تایید ایده من توضیح میدید که بله اون اصلا صادر نشده یا یه جوری دیگه میشه تفسیر کرد. من شبهه رو حتی قوی‌تر گرفتم که گفتم حتی اگر هیچ جوری نشه این رو به عنوان یک فیکشنال اگزمپل که چیز رایجی در فلسفه تحلیلی که ما یک فرض تخیلی رو مطرح میکنیم که بحثمون رو باز ادامه بدیم، حتی به اونجا برسه تئوری من نقض نمیشه، چون شما باید خدا رو اون موقع بیاید دستکاری، تئوری الهیاتیتون رو باید دستکاری کنید و یک جایی که خدا دقیقا از خدا بودن ساقط میشه و این کار به هیچ وجه نمیتونه انجام بدیم. خواستم نشون بدم که تئوری من به هیچ وجه نقض نمیشه از این زاویه، چون که اون قلب الهیات وحیدی همینجاست، خداوند و اوصاف خدا. هم سایر دوستان در خدمتم باز. من آقای دکتر مجذور خیلی سپاسگزارم از شما و واقعا حالا نه به شکل رسمی ولی من در همه معافیت دانشجوی شما بودم، خیلی استفاده کردم. چرا در فرصت دیگه من با حوصله در باره انتقادهای شما حرف ساده باشم. خیلی من خواهش
میکنم. سپاسگزارم از همه دوستان خاطر تشریف فرمایش.
خیلی مستقل، 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 خ